گویند مردی در راهی می رفت. شخصی را دید که خرش با بار در گل مانده بود. مرد تلاش می کرد که خر را از گل بیرون آورد، ولی نمی توانست. مرد وقتی رهگذر را دید از او کمک خواست. مرد پیش رفت. صاحب خر گوش خر را گرفت و آن مرد دم خر را تا آن را از گل بیرون آورند. دقایقی تلاش کردند ولی کاری از پیش نبردند. ناگهان دم خر کنده شد و در دست مرد ماند. صاحب خر که چنین دید با خشم دم خر را گرفت و به دنبال مرد دوید. مرد همچنان که می دوید مردی دیگر را دید که به دنبال اسبش می دوید. صاحب اسب فراری با دیدن مرد فریاد زد و از او کمک خواست تا نگذارد اسبش فرار کند. مرد از زمین سنگی برداشت و به طرف اسب پرتاب کرد تا از فرار حیوان جلوگیری کند. از قضا سنگ به چشم اسب خورد و چشم حیوان را کور کرد. در این هنگام صاحب اسب و خر به دنبال مرد دویدند. مرد نفس نفس زنان پیش می رفت و به دنبال پناهگاهی بود که به خانه ای رسید. با ضربه محکم به در کوبید تا باز شود و خود را از دست آن دو تن برهاند. از قضا زنی که 9 ماه باردار بود و زایمانش نزدیک پشت در ایستاده بود. در محکم باز شد و به شکم زن خورد و نوزادش را کشت. در این هنگام شوهر زن با صاحبان اسب و خر مرد را دنبال کردند. آنها به نزدیک مرد رسیدند. او وقتی خود را در محاصره دید به بالای بامی رفت. ولی آنها هم به دنبال او به پشت بام پریدند. مرد از بالای بام نگاه می کرد تا جای همواری پیدا کند و به پایین بپرد. در این هنگام لحافی را دید که زیر بام افتاده بود. او بدون اینکه بیاندیشد که در لحاف چه پیچیدند به روی آن پرید. از قضا شخصی را که مدتها بیمار بود و در آستانه مردن قرار داشت در لحاف پیچیده بودند. بنابراین مرد روی آن پیر مرد مردنی افتاد و او در دم جان داد. فرزندان شخص بیمار که چنین دیدند، داد و فریاد کنان همراه دیگر اشخاص به دنبال مرد دویدند و سرانجام او را دستگیر کردند و پیش قاضی بردند. مرد هنگامی که دید شاکیانش زیاد شدند و ممکن است گرفتاری سختی برایش پیش آید، به قاضی اشاره‌ای کرد و او را به گوشه کشید. آنگاه وعده مقداری پول به او داد و گفت تو را به خدا مرا از شر این مردم نجات بده، زیرا من بیگناهم. قاضی که از معدود داورهای پول بگیر بود با شنیدن وعده پول شاد شد و در جایگاه خود نشست و شاکیان را صدا کرد و گفت نخستین شاکی پیش بیاید. پسر مرد بیچاره جلو آمد، در برابر قاضی ایستاد. قاضی پرسید شکایت تو چیست؟ پسر مرد بیمار داستان پدرش و چگونگی کشته شدن او را برای قاضی گفت. قاضی گفت این که کاری ندارد، تو این مرد را ببر به همان جایی که پدرت خوابیده بود بخوابان، آنگاه به پشت بام برو و از همان جایی که این مرد پریده بود روی او بپر. پسر مرد بیمار دید که اگر این کار را بکند شاید روی مرد نیفتد و جای دیگری بیفتد و عضوی از بدنش ناقص شود یا اصلاً کشته شود. از این رو چیزی نگفت و راه خود را گرفت و رفت و بدین سان نوبت به مرد دوم رسید.
بله، قاضی گفت نفر دوم را بیاورید. شوهر زن آمد و داستان زن خود را تعریف کرد که مرد با ضربه‌ای که از پشت در به او زده بچه‌اش را کشته است. قاضی در پاسخ گفت این که خیلی آسان است، زنت را طلاق می‌دهی و او همسر این مرد می‌شود وقتی باردار شد و به 9 ماهگی رسید، آنگاه زنت را تحویل میگیری.
شوهر زن فکری کرد که این کار به زیانش تمام میشود، پس هیچ نگفت و با ناراحتی تمام از پیش قاضی رفت.
قاضی دستور داد نفر سوم بیاید. پس صاحب اسب جلو آمد و حکایت اسب خود را برای قاضی گفت و افسود: این مرد ناجوان مردانه با سنگ چشم اسب مرا کور کرده است، پس باید مجازات شود جناب قاضی.
قاضی با ملایمت گفت: تو اسبت را به 2 شقه مساوی تقسیم میکنی، 1 شقه آن که کور است به این مرد میدهی و نصف پول اسب خود را از او میگیری.
صاحب اسب با خود فکر کرد که اگر اسب را 2 شقه بکند و پول شقه ای را که کور است از آن مرد بگیرد، آن وقت نصف دیگرش را چه کار بکند؟ پس او هم از شکایتش گذشت و ناراضی از پیش قاضی خداحافظی کرد و رفت. قاضی آنگاه دستور داد نفر 4 را بیاورند. شخص صاحب خر وقتی دید قضیه از این قرار است و دعوای دوستانش با آن مرد چگونه به پایان رسیده، دم خر را داخل جیبش گذاشت و گفت: ببخشید جناب قاضی، من از این آقا اصلا شکایتی ندارم، چون خر ما از کرگی دم نداشت.
بله عزیزان، و امروز اگر کسی از دیگری چیزی بخواهد ولی ببیند که گرفتن آن چیز برایش هزینه سنگینی دارد و یا او را دچار مشکل جدید می کند، آنگاه این مثل را می زند و می گوید خر ما از کرگی دم نداشت.
بشنوید ای دوستان این داستان، خود حقیقت نقد حال ماست آن. آری، بیگمان مثلها حکایت ماست در هر روز و روزگار. پس با ما همراه باشید در برنامه یک حکایت یک مثل. نادر رفت و بر نگشت. تو میخواهی برگردی و یا برو آنجا که نادر رفت. این مثل رو درباره کسی میگویند که با اطمینان بسیار از کارهایش سخن میگوید و خود را به انجام دادن هر کاری توانا میداند، ولی نتیجه چیز دیگری میشود. و اما داستان این مثل چنین است. گویند در روزگار نادرشاه دسته ای از قزلباش‌ها که از زمان صفویه باقی مانده بودند سر به شورش برداشتند و به جاهایی هم دستاندازی کردند. خبر که به نادرشاه رسید خشمگین شد و فریاد زد: فردا به این قزلباش‌های شورشی بی سر و پا می‌فهمانم که سزای کارشان چیست. آنقدر از آنها میکشم، آنقدر از آنها میکشم تا از کلهشان تپهی درست شود که از بالای آن بارگاه امام رضا دیده شود. فردای آن روز نادرشاه با سپاهیانش از مشهد حرکت کرد و راهی جنگ شد، اما هرگز به قزلباش ها نرسید، چون یکی دو شب بعد در فتح‌آباد قوچان به دست بستگانش کشته شد.
حرفای ما هنوز ناتمام، تا نگاه میکنی وقت رفتن است.
باز هم همان حکایت همیشگی، ای دریغ و درد، ناگهان چقدر زود دیر میشود. یاران تا درودی دیگر، بدرود.
در همین حوالی
FM 90 مگاهرتز،
در همین حوالی
AM 558 کیلوهرتز،
جای شما، جای شما اینجاست، اینجاست.
ایران را بشنویم.
آینه‌ای برابر آینه‌ات می‌گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه، به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و درود به همه شما دوستان عزیزم، شما که علاقمند به کتاب و کتابخوانی هستید، کتابهای خوب میخونید و کتابهای خوب رو به دوستان و عزیزانتون پیشنهاد میدید. عزیزان، من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما با برنامه تالار آینه، تا باز هم با هم درباره یک کتاب خوب و خوندنی دیگه حرف بزنیم. این بار کتابی که برای شما انتخاب کردم، دکتر فاستوس، اثری از کریستوفر مارلو. کریستوفر مارلو که گاهی از او به نام کیت مارلو هم یاد میشه، شاعر، نمایشنامه نویس و مترجم انگلیسی بود. از این نویسنده به عنوان پدر نمایشنامه نویسی بریتانیا هم یاد میشه، به نحوی که حتی ویلیام شکسپیر هم از او تأثیر گرفته. مارلو پس از دانش آموختگی از دبیرستان در دانشگاه به تحصیل علوم دینی پرداخت، ولی به دلیل مطالعه و علاقه به علوم طبیعی از خدمت در کلیسا منصرف شد و بعد به نوشتن نمایشنامه پرداخت. مارلو یکی از 7 دانشمند انگلیسیه که در سده 16 بنیان نمایشنامه نویسی رو در این کشور بنا کردند و به خداوندان ذوق دانشگاه معروف شدند. مارلو در سال 1593 در رستورانی به ضرب چاقوی ناشناسی از پای در اومد. کریستوفر مارلو در زمان حیاتش یکی از ماموران اطلاعاتی سازمان اطلاعات مخفی بریتانیا بود و یکی از نظریه‌های مرگ زود هنگامش مربوط به همین موضوعه. کشتار پاریس، ادوارد دوم، تامبرلین، دیدو، شهبانوی کارتاژ و دکتر فاستوس بعضی از آثار مارلو هستند. دوستان عزیز، کریستوفر مارلو در مدت 29 سال زندگی خودش چندین نمایشنامه نوشت که از مهمترین اونها تیمور لنگ، ادوارد دوم و دکتر فاستوس رو میشه اسم برد. نمایشنامه دکتر فاستوس شهوت مفرط بشر رو به تحصیل دانش نشون داده و پایان کار اون کسانی رو که در آستانه علم، وجدان و عواطف و ایمان خودشون رو قربانی میکنن مجسم میکنه. موضوع اصلی این اثر هرس بی اندازه بشره. فاستوس در آغاز پیروزی آزمندانی رو که برای به دست آوردن آرزوی خودشون از همه چیز میگذرن نشون میده، اما بعدتر بیان میکنه همین پیروزی موجب سرنگونی اونها میشه و مرگی ناگوار رو براشون رقم میزنه. این تراژدی بسیار پرمعنی نه تنها آمال و آرزوهای نویسنده رو آشکار میکنه، بلکه میشه اون رو آینه افکار و آرمانهای قرن 16 هم دونست، زیرا اون غرور و کبری که مارلو در دکتر فاستوس آورده نماینده اون شهوت سیراب نشدنی و خطرناکیه که در قرن 16 برای فرا گرفتن دانش در نهاد بشر پدید آمده بود. کتاب دکتر فاستوس که در سال 1604 به رشته تحریر در اومد، داستانی درباره آرزو برای داشتن بهترین ها در زندگی، برای داشتن بالاترین دانش، زیاده خواهی قدرت و رفاه مادی و تحت تأثیر قرار دادن دیگران و رسیدن به توانایی های ابر انسانی. دکتر فاستوس داستانی تراژیک، اما لحظات خنددار بسیاری در اون به چشم میخوره. ترکیب داستان فانتزی و خیال انگیز، کمدی و عواطف انسانی بیواسطه و اوریان، این نمایشنامه کلاسیک رو به مشهورترین اثر کریستوفر مارلو تبدیل کرده. تقابل و نبرد بین خیر و شر یکی از موضوعهای اصلی این نمایشنامه است و دو شخصیت فرشته خوب و فرشته بد در حیاتی ترین نقاط داستان وارد میشن و دکتر فاستوس با اینکه معنی و عواقب هر یک از اینها رو میدونه، اما اشتیاق او برای لذات دنیوی بر او غلبه میکنه. در سال 1967 ریچارد برتون با اقتباس از این اثر فیلمی ساخت و خودش هم در اون نقش آفرینی کرد. از دیگر بازیگران این فیلم الیزابت تیلور و یان مارتر بودند. فاستوس در ابتدا از لحاظ روانی و پایبندی به ارزش‌ها بسیار ضعیف شده و به ورطه پوچی و روزمرگی افتاده و برای گریز از این سقوط راه سحر و جادوگری و دستیابی به قدرت ماورایی را انتخاب می‌کند. خون در این اثر نماد جاودانگیه. در نمایشنامه فاستوس در آرزوی جاودانگی با خون خودش سند قرارداد بین خودش و ارواح رو امضا میکنه. دکتر فاستوس در 10 نوشته شده. گوشه ای از باغ، قصر امپراتور، کتابخانه فاستوس و کاخ پاپ عنوان برخی از صحنه های این نمایشنامه است. با اقتباس از این نمایشنامه، تئاتر تلویزیونی در سال 1362 به کارگردانی ایرج راد و با بازی جمیله شیخی و پرویز پور حسینی ساخته و نمایش داده شد. از شما دعوت میکنم در این بخش به بخشی از صدای این اجرا و این نمایش توجه کنید.
ای دماغ ارگون هورناک، به تو امر می کنم اکنون اینجا حاضر شوی. بگو از من چه می خواهی؟
من بنده ای فقیر و گرسنه هستم.
میخواهم مرا بر تخت شاهی بنشانی. این که خیلی زیاد است واگنر، من نمیتوانم.
زیاد است؟ خیلی زیاد است؟
هر زیاد است
زیاد است.
ولی واگنر نگران نباش، در فکر تختی برای تو خواهم بود.
تو
به شرط آنکه روحت را به شیطان بفروشی. حالا با نهایت جرأت بازوی خود را زخمی ساز و با خون خود عهدنامه‌ای بنویس و آن را امضا کن.
و اما دوستان عزیز، میرسیم به خلاصه ای از نمایشنامه دکتر فاستوس نوشته ی کریستوفر مالو. فاستوس دانشمندی بزرگ از اهالی آلمان و سرآمد همه دانایان زمانه خودشه. فاستوس در تمامی علوم به حد کمال رسیده و حکمت و فلسفه و طب رو آنچنان متبحرانه آموخته که به او لقب دکتر دادند. اما با تمام اینها، فاستوس در زندگی مادی و قدرت دنیایی پیشرفت زیادی نکرده و بعد از چندی به فکر دستیابی به قدرت مادی، رفاه، تأثیر بر دیگران و فراگیری سحر و جادو میافته. فکر شهرت و ثروت و قدرت دنیایی از ذهن فاستوس بیرون نمیره و مدام در این اندیشه است که در چشم دیگران شخصی مهم جلوه کنه. پزشکی رو به گونه ای در اختیار بگیره که بتونه مردگان رو زنده کنه و فناپذیری بشر رو از بین ببره. انقلابی در فاستوس به وجود میاد که او رو از علوم و فلسفه بیزار میکنه و در صدد برمیاد که به سحر و جادوگری رو کنه تا با اون بتونه جهان رو تحت سلطه خودش در بیاره. فاستوس در ادامه با کمک دو ساحر و جادو میتونه نائب رئیس شیطان یعنی مفیستوفلیس رو ظاهر کنه و از او میخواد که پیوسته همراهش باشه و هرچه غیر ممکنه براش ممکن بکنه. مفیستوفلیس ابتدا به فاستوس هشدار میده که برای به خدمت درآوردنش فاستوس باید روحش رو به شیطان بفروشه. فاستوس هم میپذیره که مدت 24 سال روحش رو به شیطان بفروشه و در مقابل نیروی ماورایی نصیبش بشه. پس با بریدن دستش و با خون جاری شده از اون با شیطان این پیمان 24 ساله رو میبنده. در این دوران بارها دو فرشته خوب و بد بر فاستوس ظاهر میشن و یکی از فاستوس میخواد توبه کنه و دیگری او رو به ادامه پلیدی و پلشتی تشویق میکنه، ولی فاستوس که از محدودیت‌های دانش بشری خسته شده همچنان بر سر پیمان با شیطان باقی میمونه و به قدرت طلبی خودش دل خوش میکنه. مفیستوفلیس 7 گناه کبیره رو برای فاستوس ظاهر میکنه و سعی میکنه اونها رو در نظر فاستوس زیبا جلوه بده. هفت گناه کبیره: غرور، حرص، خشم، حسد، شکمبارگی، تنبلی و شهوت پرستی. بالاخره فاستوس غرق در این گناهان میشه و با مدد سحر و جادو چیزهایی رو که میخواسته به دست میاره. هر بار که میخواد به سمت خدا برگرده، شیطان با فریبهای خودش مانع او میشه و پیمان 24 ساله رو به یادش میاره. فاستوس از سرگرمیها، لذتها و قدرتی که در جهنم فراهمه خسته شده، اما راه بازگشتی نداره و روحش رو تباه شده میبینه. فاستوس میخواد این پلیدی رو پایان بده، روحش رو از شیطان پس بگیره و دوباره به سمت خدا برگرده و از رحم خدا برخوردار بشه. اما از همه اینها ناامیده و توبه رو برای خودش ناممکن میدونه. فاستوس فهمیده که در تمام سالهای عمرش به چیزی بجز لذتهای ناپایدار دنیا سرگرم نبوده. مهلت 24 ساله به پایان رسیده و فاستوس با ناامیدی به درگاه خدا توبه میکنه. با تضرع و زاری از خدا میخواد که نگذاره شیطان او رو با خودش ببره. فاستوس به شیاطین لعنت میفرسته و از اینکه روحش رو به اونها فروخته ابراز ندامت میکنه و از درگاه خدا طلب بخشش میکنه. در همین لحظه شیاطین میان و فاستوس رو کشان کشان با خودشون به قعر جهنم میبرن، کسی رو که هم جسم و هم روحش رو به شیطان فروخته. دوستان عزیز، این بود خلاصه ای از نمایشنامه دکتر فاستوس، اثری از کریستوفر مالو. با یکی دو جمله از همین کتاب این برنامه رو به پایان میبرم. برای بدبختان تسلیتی از این بالاتر نیست که بدبختی دیگری به جرگه آنها افزوده شود. و هرچه می خواهد خدا آن می شود. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
خب دوستان عزیز شنونده، بخش سوم برنامه های رادیو ایران هم در همین جا به پایان می رسه. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون و دعوت میکنم که با همکارانم در بخش اول برنامه های رادیو ایران همراه باشید. هفته خوبی داشته باشید و خدا نگهدار.
ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.